بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اثبات صفات برای خدا بحث ما، گفتیم که هر صفت کمالی که وجود داشته باشد باید در خدا موجود باشد و امکان ندارد که صفتی کمالی وجود داشته باشد و به ذات اقدس اله متصف نباشد و خداوند به اون صفت واجد اون صفت نباشد. امکان نداره. این رو عرض کردیم از دو طریق اثبات میکنیم. یکی دلیل عقلیه که برای همه صفات میاریم. دیگه فرقی نمی کنه صفات ذات باشن، صفات فعل باشن، صفات خبریه باشن، هر چی باشن، همه صفات کمالی خدا به این دو واسطه چی میشه؟ به واسطه این دو تا دلیل اثبات میشه. یکی هم از طریق این که ما بریم سراغ هر وصفی و اون صفت رو به ویژه اثبات کنیم. مثلا صفت علم رو بریم سراغ صفت قدرت، بریم سراغ صفت مثلا فرض کنید حکمت، اینا رو تحلیل بکنیم و اثباتش رو هم برای خداوند تبیین بکنیم. حالا ما دلیل اول عمومیمون رو گفتیم، طریق عمومیمون که همه صفات رو اثبات میکنه. دلیل اولمون چی بود؟ این که وجود اقدس اله واجب الوجود، واجب الوجود علت همه در واقع کمالات هست و نمی شود که معطی شی فاقد و شی باشد. هر کمالی که در نظام خلقت هست علتش خداست. بعد نمیشه که خدا خودش در واقع اون چیزی رو که عنایت کرده تحت عنوان معلول نداشته باشه، چون این قاعده فلسفی به هم میخوره، معطی شی فاقد و شی. خب پس خودش اون کمال رو داره. دومین خصوصیت و ویژگی این است که علت هر معلولی ویژگی های معلول را دارد. این در وهله اول. در وهله دوم اون ویژگی ها را به نحو اتم و اشرف دارد، باید بالاتر از او داشته باشه و الا دو تا محظور عقلی دیگه پیش بومد. یکیش ترجیح بلا مرجعه، یکی هم چی؟ ترجیح مرجو پیش بومد. اینه که داریم سرعت میگیم چون جلسه قبل گفته بودیم و به جلسه قبل که رجوع بکنید قشنگ براتون حل میشه. پس خداوند چون علت نخستین است و اگر علیتش را اعمال نکند و افاضه نکند چیزی تحقق پیدا نمیکنه. این از یک طرف. از طرف دیگر هر کمالی که موجود است علتش خداوند است. این هم از یک طرف. طرف سوم، هر علتی دارای ویژگی‌های معلول باید باشد، اگر نباشد موت شی فاقد الشی نمیتواند باشد. این قاعده فلسفی است. مضافاً حرف چهارم ما، علت تمام ویژگی‌های معلول را دارد علاوه بر این که اونو به نحو اتم و اشرف و اکمل دارد و الا ترجیح بلا مرجعه و یا ترجیح مرجوع لازم میاد، که هر چهار تاییشی که بیان کردیم اگر کسی قبول نکنه خلاف حکم عقل رو قبول کرده، اگرم کسی خلاف حکم عقل رو قبول بکنه خب حداقلش دیگه ما باهاش دیگه کاری نداریم، میتونه در بین مردم زندگی بکنه ولی ما باهاش کاری نداریم. این دلیل اول. دلیل دوم خود سنگینه. گوش بکنه، دقت بکنه. ببینید ما در بحث برهان امکان وجود اثبات کردیم وجود نازنین حضرت حق واجب الوجوده. واجب الوجود به حقیقتی گفته می شود که وجود برایش ضرورت دارد و نمی تواند که نباشد. نفی در نفی میشه مثبت. نمیتواند که نباشد، یعنی باید حتما چه ها باشه. یه همچی خصیصه رو بشوکن واجب الوجود. حالا ما چرا واجب الوجود لازم داریم؟ این توی بحثاش شناخت‌شناسی باید دنبالش بگردید، به جهت باطل بودن نظریه سوفسطاییان. ما اجمالاً یه حقیقتی داریم، این حقایق واقعیت دارن، یعنی عینیت دارن. خب این حقایق اگر شما بپذیرید که بخشیش واجب الوجود خداست که ما میگیم دستتون درد نکنه، اگه بگید نیست همش ممکن الوجوده، و وقت اون برهان امکان وجوب رو اقامه میکنیم. در برهان امکان وجوب دوتا مفهوم در میومد، بخشی از موجودات و حقایق واجب الوجود بودن و بخشی از موجودات و حقایق ممکن الوجود بودن. واجب الوجود اون حقیقتی بود که وجود برایش ضرورت دارد و ابای از عدم داره، نمیتواند که معدوم باشد. ممکن الوجود اون حقیقتی بود که اگر علتش میامد واجد میشد، پیداش میشد، و اگر علتش نمیامد پیداش نمیشد. ما مثالی زدیم، گفتیم ممکن الوجود مثل حالت در واقع تعبیر شما در رایانه استنبای رایانه است، نه روشن نه خاموشه. اگه بخوای خاموشش بکنی باید یک سری عملیات انجام بدی، اگرم بخوای روشنش بکنی یک سری عملیات دیگه باید انجام بدی. ممکن الوجودم به حقیقت همینطوره، اگه بخواد تحقق پیدا بکنه باید علتش بیاد، و اگر هم بخواهد تحقق پیدا نکند و معدوم بشود باز باید علتش چی بشه؟ معدوم بشود. از اینا که ما داریم میگیم خیلی حرف گیرتون میاد، منتها من نمیدونم که شما اهل دقت هستید یا نه. افلا یتدبرون، افلا یتفکرون. و اون است که آقا وقتی علت ما خدا شد و ما به با عرصه وجود آمدیم، ما دیگر از بین چرا نمیریم؟ چون علتمون از بین نمیره، اون علت ازلیست و ابدی. مادامی که هست شما هم هستید، منتها ممکنه چی بشه؟ نشأت متفاوت بشه، از دنیا بری به برزخ، از برزخ بری چی؟ بری به آخرت. مادامی که خدا هست ما هم هستیم. این حرفای پوچیستای که دیگه حالا مثلا اینا دیگه جزء در واقع شعر دیگه، چیز دیگه این تعبیر نمیتونم، شعر رو بره در واقع، شعر که خودش باز بازی شنیتی داره، شعر رو بره بیش نیست. توجه میفرمید؟ این ها نکته های ظریفیست که تو این بحث های شناخت در بیا. خب آقا جان، با یه وجودی ها دهی داریم تکرار بکنیم تا برسیم به استدلال، نرسیم به استدلال. خب ما بخواییم بگیم که وقتی ما یه حقیقت داریم به نام واجب الوجود، واجب الوجود به ذات، به ذات دیگه چی بود؟ ما تنو واجب الوجود چون نفهمیدیم، یک میگه به ذاتش. به ذات یعنی به منشأ درونی نه منشأ بیرونی. یعنی چی منشأ درونی نه منشأ بیرونی؟ ببینید واجب الوجود به حسب ذاتش واجب الوجوده، ولی من و شما که ممکن الوجودیم، ممکن الوجودیم یعنی چی هستیم؟ جواب بدیم. ممکن الوجودیم یعنی چی هستیم؟ یعنی ممکنه که باشی، ممکنه که نباشی. به قول آها علت میاد. خب حالا علت من که آمد، بازم ممکن الوجودیم دیگه، وجود برامون چی پیدا میکنه؟ پس ما هم میشیم واجب الوجود. مدعا واجب الوجود به چی؟ بالغیر یا بالعرض. ما به حسب ذاتمون ممکن الوجودیم. ممکنه بیاییم اگر علتمون آمد، ممکن است نیاییم اگر علتمونه، اما اگه علتمون آمد میشیم چی؟ واجب الوجود. من تا واجب الوجود بل غیر، یعنی چون علتمان آمده آمدیم، و الله که سر صفحه دعوتی نداشتیم که. اما اگر میگیم ذات اقدس اله واجب الوجود است، واجب الوجود به حسب ذاتشه نه به حسب غیر. غیری وجود نداره. چه غیری وجود داره؟ او به منشأ و به انشاء ذات، انشاء که نه، و به در واقع منشأ ذاتش، به حسب ذاتش وجود برای ضرورت داره و عبای از چی داره آقا؟ عدم داره. پس یواش یواش داریم کلمه به کلمه میریم جلو، میگیم واجب الوجود به ذات اتصافش به هر صفت کمالی، هر صفت کمالی، خداوند به صفات نقص هرگز متصف نمیشه، عبای نقص داره، چون نقائص عدم هستن و عدم در وجود راه. این چیزی که الان در بالا سر شما هست و داره تابش میکنه چیه اسمش؟ نوره. ها خب نور مرکب چیه؟ تعریف نور ما بگید چیه؟ تعریف نور به حسب فیزیک قدیم، حالا الان اسمشو عوض کردن، ولی همین حقیقتو بخوام بگن، میگن نور حقیقتی است از ظاهر لذاته و المظهر لغیره، خود به خود روشن، دیگران رو هم چیکار بکنه؟ روشن. این تعریف نوره. شما میتونید بگید در این حقیقت تاریکی هم راه داره؟ نور مرکبی از نور و تاریکی است، اصلا امکان نداره. تاریکی در ذات و حقیقت نور راه، یعنی نور حقیقتی از روشنایی و ظلمت نیست، حرکت حقیقتی از رفتن و سکون نیست، از تحرک و سکون نیست، حرکت تمامش تحرکه. چرا؟ چون ما نقیزش جمع نمیشه که. بنابراین صفات نقص چون جنبه عدمی دارن در وجود مطلق راه ندارن. پس یک کلمه دیگه بریم جلو، واجب الوجود به ذات اتصافش، اتصاف یعنی اتصالش به هر صفت کمالی، نه هر صفتی، صفتهای کمالی جنبه وجودی دارن، صفتهای سلبی جنبه چی دارن آقا؟ نقص دارن، عدمه، عدم در وجود راه نداره. کما اینکه تاریکی در نور راه نداره، کما اینکه سکون در حرکت راه نداره، سکون مجموعه تحرکه، ببخشید حرکت مجموعه از تحرکه، درست شو؟ به هر صفت کمالی به امکان عام. حالا امکان عام چیه؟ من فقط در امکان عام مثال میذارم دیگه، تعاریف فلسفی شو نمی کنم. امکان خاص همون ممکن الوجود است که شما فهمیدید، ولی امکان عام چیه؟ ببینید، کمال به امکان عام، کمال به امکان عام یعنی که مثلا علم، علم کمال هست یا کمال نیست؟ بله؟ خب اول باید سوال کنی کدوم علم کماله. وقتی بحث امکان عام میاد مجهوله، نباید بلافاصله بگید آقا مثلا بله کماله. نه، علم ممکن است کمال نباشه. چرا؟ ببینید، علم فی نفسه کمال است، ولی به امکان عام کمال نیست، مگر این که علم علم مطلق باشه و علم محدود کمال هست اما به امکان عام نیست. وقتی میگن اتصافش به هر وصف کمالی به امکان عام، یعنی هر صفتی که به طور مطلق ملاحظه بشه. مثال اینه که آقا ما یه چیز دارم علم، اما علم انسان کمال مطلق یا کمال مطلق نیست؟ بله نیست. چرا؟ چون علم انسان اولا علم حصولی است و یک شاخه ای از مهمترین بخش علم که علم حضوری باشه نداره. خود علم حصولی دو تا نقصه داره. علم حصولی اولا محدود، ثانیا متغیر. تغییرش به خاطر چیه گفتی؟ به خاطر اینکه اشتباهه، 2000 سال پیش میگفتن کی مرکز زمین، مرکز کهکشان و عالم بوده؟ بله زمین. حالا میگن کجاست؟ تغییر پیدا کرده دیگه، محصول علم اصولیه، خطا بردار علم اصولی، به همین دلیل تغییر پیدا میکنه، به همین دلیل تغییر پیدا میکنه، یه علم محدوده. بعد منشأ و به دست آورد شیوه به دست آوردنش هم شیوه تام نیست، مبتنی بر حس. خب حستون هم که محدوده دیگه، درست حس هم که خطا میکنه، بس مجموعه ای از یک علم محدود و متغیر. بنابراین آخ اونا که دانشمندن قبول دارن این حرفه ها، اونا میگن آره علم ما محدوده، علم ما در مقابل جهل ما، این جمله انشتنه، علم ما در مقابل جهل ما رطوبتی است که به سر سوزن از فضای دهان وارد می شود در مقابل این دریا. او چقدر آدم متواضعی بوده در این جهت. بالاخره هر کسی خوبی هایی داره، قطعا همیشه خوبی هایی داشته. و عرض به حضور انورتون که خب اعترافش اعتراف مهمیه، ولی دو تا چیز بینید خیلی ضرر داره و سرصدا داره. یکیش پول و خورده، پول خورد که تو جیبت بریزی وقتی راه میری جیرین جیرین صدا میکنه، ولی وقتی دست رو کنی توش مثلا میبینید که 100 تومن بیشتر نیست، اما تراول هیچ صدایی نداره. دومین چیزی که خیلی سخت صدا داره عالم به علم ناقصه. اونایی که دو صفحه کتاب میخونه سخت صداشون خیلی زیاده. آقا ما اینو خوندیم و مثلا راسل اینو میگه و مثلا فرض خب چی میگه حالا صفحه بعدیش چه خبر؟ صفحه بعدیش نمیدونه چه خبره. ولی سرصداش زیاده. عالم به علم ناقص یعنی علم در واقع کم و پول خورد، مثال خوبیه، جفتشون با هم دیگه یکیه. ولی عالم این که علمش علم کامل باشه، ببینید بگن علم انسان رو به حلم میکشونه، این رو باید رابطهش رو به دست بیارید. چرا علم آدم رو به حلم میکشونه؟ دومی خصیصه‌ای که علم میاره اینه که تواضع میاره. در حالی که مثلا شما به خیلی از آدمایی که صاحب یه علمک‌هایی میشوند دچار غرور میشن. پس شما برای به دست آوردن این که یه کسی عالم هست یا نه باید ببینید که محصولش ابداعه یا ببینید که خروجیش حلم است یا نه. باید اون رو دقت بکنه. ابداعات نمیتواند محصول عالمان باشن، ولی حلم محصول علم کامله، علم کامل. خب پس علم، علم حصولی یک کماله اما به خدا اتصاف پیدا نمی‌کنه. چرا؟ به امکان عام نیست. بنابراین ما میگیم که به امکان عام نیست یعنی مطلق نیست. علم خداوند مطلقه. مطلق است یعنی خارج از این حرفاییست که ما بزنیم، خارج از محدودیت هاییست که ما میگیم. قدرت انسان یه قدرت، یه کماله، اما یه کمال چیه؟ در واقع محدوده. پس کمال به امکان عام نیست. امکان عام اون است که عرض به حضورتون درش چی باشه؟ امکان عام درش اطلاق وجود داشته باشه، محدودیت وجود داشته باشه. حالا ما بخواییم استدلال بگیم، تمام واژه های در واقع مفردات این استعمال رو گفتیم، حالا خود استدلال رو بخوایم بگیم. میگیم واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات. یعنی چی؟ هر وصف کمالی برای واجب الوجود به ذات به امکان عام اگر متصور باشد باید به نحو ضرورت برای او چی باشه؟ ثابت باشه. یعنی هر کمال مطلقی که شما تصور میکنید باید برای ذات اقدس اله چی باشه؟ باید باشه. به همین دلیل میگن واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات. چرا؟ چرا باید باشه؟ بایدش رو دقت بکنید، این بایدش رو دقت بکنید. من فقط توضیح میدم دیگه، استدلال فنی و فلسفیش رو نمیارم. تا اینجا که مشکلی نبود که، بله؟ واجب الوجود رو که یادآوری کردیم، به ذاتش رو که گفتیم، امکان عامش رو که گفتیم، همه اینا رو گفتیم دیگه، اتصاف رو که گفتیم، تا اینجا درست شد دیگه؟ بله؟ درست شد، نه اینکه درست بود. ما گفتیم ما رقم نیم ساعت داریم حرف بزنیم. خب ببینید چرا واجب الوجود به ذات هر صفت کمالی به امکان عام که تصور بشه باید براش چی باشه؟ ثابت باشه. نمیشود که ثابت نماشه، یعنی واجب است که براش باشه و محال است که برایش نباشه. چرا؟ چون صفت کمالی که تصور میکنید و به طور مطلق هست وجوده، درست شو؟ واجب الوجود هم چی آقا؟ واجب الوجود وجودیست که در عرض او هیچ وجود دیگری وجود نداره، منحصر به فرده، و این هم از رشهات اوست، اون صفات کمالی از رشهات اوست، از نشانه های اوست، از آیات اوست، از افاضات اوست. نمیتواند وجود داشته باشد و متصف به ذات اقدس اله نباشد. لازمش این است که ما غیر از واجب الوجود یک چیز دیگه هم داشته باشیم. ما غیر از واجب الوجود هیچ نداریم، اما در طول واجب الوجود چرا ممکن الوجود داریم؟ لذا اون داستان هایی که تعریف میکنن میگن یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، حرف چی آقا؟ درستیه، منتها بند دومش غیر خدا هیچ کس نیست. اما حالا اون حرف اولش یکی بود و یکی نبود، اونش دیگه نمیفهمیم چی، ولی غیر از خدا هیچ کس نیست. در طول خدا همگان ظهور و بروز پیدا میکنن، رضا همه میشیم وجود ظهوری خداوند. یه تیکه راجع وجود ظهوری بگم و رد بشم، همین بس دیگه. اینا بحثا خوب و شیرینیه، یه خود نامعنوسید با این بحثا، ولی بحثای شیرینی هسته. هر حقیقتی 5 نوع وجود داره. یه وجود کتبی، مار اونی تو چی آقا؟ کتبیش میشه میم و الف و ره. میگن یه عالمی رفت در یک ده، اون ده قبلا خودش یه ملایی داشت، براشون عرض به حضورتون که کارهای در واقع دینیشون رو انجام میده، من تو خب بی‌سواد بود بنده خدا، اما زرنگ بود بنده خدا. خب این عالم که رفت اونجا، خب ملا بود باسواد بودیم، داشت قبضه کار رو میگرفت و همه مردم یواش یواش ارادت پیدا میکردند و میرفتند و یاد میگرفتند و این افاق، اون دید کاسبی داره کساد میشه. البته عالمان ما تبلیغاتش رو بر اساس کسب و کار نیم، ولی خب به هر صورت اون بنده خدا اونجوری شد دیگه زندگیش، اون مریدا کم داشتن میشدن. خلاص اومد وسط میدون که تو چی میگی و گفت تو چی میگی و خلاصه گفت آمدنم دین رو تبلیغ میکنم. گفت تو دین رو داری تبلیغ میکنی؟ تو اصلا بلدی برای این مردم مار بنویسی؟ گفت آره. او بنویسی نه نوش میم الف راه. و مردم روستا هم در 100 سال بیشتر غالبا بی سواد بودن دیگه، حالا که مثل حالا نبود، نوش میم الف راه. اون هم به مردم گفت مردم این ماره. خب مردم بلد نبودن بخونن، گفتن نه شکل ما رو کشی، بعد گفت این ماره و هاره این داره بهتون دروغ میگه، ریختن عالم رو از ده بیرون کردن. بنده خدا میم و الف و را رو نوشت بیرونش کردن. بعد وقتی بیرونش کردن، اون آخوند قبلی اونجا، اون ملای قبلی اونجا که به این بنده خدا گفتش کجا میری؟ گفت دارم میرم مار نوشتن یاد بگیرم. که چیکار باید؟ حالا این دوتا حقیقت رو داره بیان میکنه. اون آدمی که نوشته بود میم و الف و را، وجود کتبی در واقع اون موجود رو داشتشون میداد، موجود وجود کتبی، اون چیزی که به کتابت میاد. یه وجود هم از همون حقیقت داریم، وجود لفظی مار، همون که ما تلفظ میکنیم. یه وجود هم داریم، وجود چی آقا؟ ذهنیه. من وقتی راجع به مار صحبت میکنم، شما یک موجودی رو دارید بی دست و پا و دراز و احتمالاً با خط و خال فراوان جزء نرمتنان دارید چیکار بکنید؟ تصور میکنه. حالا بسته که به ذوقتون، یکی مار پنتوم رو مثلا، یکی مار بوار رو، یکی هم مثلا، حالا هر کسی یه مار رو دیگه، اگه هرچی باش زاویه داره همون تصور میکنه. این هم بهش میگن وجود چی آقا؟ ذهنی. این هم وجود خارجیه. وجود خارجی چی هستش؟ همونش که شما میدید مثلا فرض کنید در مراکزی که مار داره حرکت میکنه، اون هم میشه وجود خارجی. یه وجود هم داریم، وجود ظهوریه، وجود تجلیه. مثلا ببینید یک مجسمه وقتی ساخته میشه، این ظهور و تجلی تمام اندیشه های اون مجسمه سازه. این نه وجود کتبیه، نه وجود ظاهر، نه وجود ذهنیه، نه وجود عینی حقیقی هم نیست و نه وجود مثلا فرض کنید لفظیه، بلکه ظهور و تجلی تمام منویات چی هستش؟ تمام منویات اون مجسمه ساز هست. و همین دلیلی که صاحبان اثر مثلا یه نویسنده وقتی کتابش میاد بیرون به خط خطش کاری نداشته باشی، به مجموعش کار داشته باشی، اون مفادی که از اون کتاب میاد بیرون یا اون اثر نقاشی که میاد بیرون، اون چیزی که ازش به دست میاد، میگه همه اینا چی هستن؟ بله بچه های من هستن، در حالی که بچه هاش نیستن، چون روند بچه اصلا رفتی به طرف نداره، طرف مقابل میخواد، ولی اون میخواد اینو بگه، اون میخواد بگه جلوه ای از خود منه، از درون من تراوش کرد. اونو میگم تجلی، وجود تجلی، وجود ظهوری. همه ما وجود ظهوری حضرت حق هستیم، به همین دلیل آیت الله هستیم. هممون آیت الله هستیم، نه اینکه بده حوزه درس بخونیم، هممون نشانه خدا هستیم. تو چون تجلی خدا هستیم، چون ظهور و جلوه خدا هستیم. خدا نیستیم، تجلی خدا هستیم، جدای از خدا نیستیم. این وجود در واقع ظهوری. همه کمالاتی که در عالم وجود دارن موجودن و این موجود چون واجب الوجود، جز او وجود دیگری وجود ندارد در ارزش، پس همه باید به او چی باشن؟ متصف باشن. منتها کمالات چی؟ کمالات به امکان عام یعنی مطلق. و اگر وجود کمالی باشد و متصف به واجب الوجود نباشد، لازمه اینکه واجب الوجود نباشه، یه نقص داشته باشه، چون یه وجودی هست در مقابل او یه وجود دیگه قرار گرفته که خداوند به او متصف نیست. در حالی که توی بحث‌های وجود مطرح می‌کنن واجب الوجود اون حقیقت است که دومی نداره، اگه دومی داشته باشه واجب الوجود نیست. به همین سادگی توحید اثبات میشه. منتها برای گوش شنوا، اگه شما واجب الوجود رو اثبات کردید، باید توحیدش هم اثبات بکنه، اصلا راهی غیر از توحید نداره، چون احتیاج به غیر لازم میاد. اگر این واجب الوجود در کنارش یه واجب دیگه هم باشه، یعنی به او چی داره؟ احتیاج دارن و احتیاج بیست جز صفات سلبی. توجه بفهمه و صفات سلبی از خداوند جداست. این تا اینجا فکر میکنم دیگه بیشتر از این بخواد توضیح بدیم خیلی دیگه مطلب واضح بشه دیگه، بیش از این وضوح کفایت میکنه. فکر میکنم با ابهامی اگر داره بگید باز من توضیح بدم، فکر میکنم ابهامی داشته باشه. پس در عرض وجود واجب الوجود به ذات هیچ وجود دیگری موجود نیست، اگر باشه باید متصف به خودش باشه که متصف به خودشه، و الا لازم میاد که واجب الوجود واجب الوجود نه. اما در طولش چرا؟ اونایی که در طول هستن وجود تجلی هستن، تجلی هستن. تجلی مثل در واقع وقت رابطه ما با خدا چیه که گفتی؟ رابطه ما، رابطه ما با خدا، اگر ما تجلی خدا هستیم، بخوام بگم که بینونتش تا کجاست. ببینه آجان، رابطه ما با خدا، اگر چه تجلی خدا هستیم، رابطه ما با تصویر ما در آینه است. شما وقتی در مقابل آینه قرار میگیرید، یک انعکاسی از شما در آینه قرار میگیره. شما تو آینه اید یا نیستید؟ بله؟ نیست. آینه در شماست؟ نیست. آینه یه حقیقت، شما یه حقیقت دیگه هستید، ولی شما تجلی در آینه کردید، در حالی که دو تا حقیقت هستید. فرق نری بگی فلانی گفت ما خداییم، ما تجلی خدا هستیم. رابطه ما، تصویر ما در آینه با آینه. نه، این کلام من نبود، کلام امیرالمومنین. یکی یه حرف رو نزنه همه گیجن، گنگن، نمیفهمن. باید یه حرف بیاد، باید او یه حرف رو بزنه. رابطه، بله؟ باز هم اگر ما صفات داشته باشیم، یعنی صفات کمالی داشته باشیم، تجلی هستیم. تجلی همون رابطه یه در واقع. ببینید، بخوام بگم ما تجلی خدا هستیم، ولی خدا نیستیم. خدا در ما حلول نکرده. رابطه ما با خدا در این جلوه‌گری و در این تحقق و در این تجلی، رابطه اون تصویر ماست در آینه با آینه. شما تصویر خود در آینه می‌بینید، ولی توی آینه است؟ نه. آینه در تصویره؟ نه. یک انعکاسه، یک جلوه‌گریه، همین به همین میزان استش. کمالاتی هم که داریم علتش حضرت حقه، ولی به همین شکلی که خدمتتون عرض کردم. پس در کنار ذات اقدس اله کسی نیست، چون واجب الوجود من جمیع الجهات. و اگر در کنارش کسی باشد، دیگه اصلا واجب الوجود نیست. خب پس صفات اگر به امکان آن باشن، یعنی مطلق باشن، باید در او اتصاف داشته باشن، به او اتصاف داشته باشن. و اگر اتصاف نداشته باشن، لازمش نقص سلبه. و العیاذ بالله، ما اثبات کردیم که خداوند وجودش از همه مسلوبات و منفیات و منهیات بری است. صفات جلالیه حضرت حق این معنا رو به راحتی اثبات بکن. خیلی، تا اینجا. حالا بریم راجع به یکی از صفات خدای خود صحبت بکنیم. گفتیم که چرا خدا واجد همه صفات است، صفات کمالی به امکان عام. یک، به خاطر که علت نخستین است. دو، به خاطر اینکه واجب الوجود به ذات هر وصف کمالی که برایش متصور باشد به امکان عام، باید به نحو ضرورت برایش چی باشد؟ ثابت باشه. این تیتر بحثه که ما تلاش کردیم در این دقایق اون رو اثبات بکنیم. این دو دلیل برای عموم صفات هستش. قدرت با همین اثبات میشه، علم با همین اثبات میشه، اراده با همین اثبات میشه، مشیت با همین اثبات میشه، حکمت با همین اثبات میشه. همه اون چیزی که برای خداوند به عنوان وصف کمالی به امکان عام وجود دارد، به همین دو دلیل چی میشه؟ اثبات میشه. اما هر صفتی هم ویژه خودش میشه اثبات میشه از طریق خودش. بین همه صفات، برای که ذائقه و تمایلات طرف مقابلم رو تحریک بکنم که برن سراغش و بفهمن که آقا این خیلی حرفه، یک روایت میخونم ترجمهش رو، و در جلسه گذشته، در جلسه آینده مفصل راجع به روایت صحبت خواهم کرد. با در یک روایت داریم این که مرحوم صدوق رحمت الله علیه در کتاب خصالشون نقل بکنن و عامه همین حدیث رو نقل بکنن، جز در واقع منقولات طرفی نیست، هم اونها نقل کرده هم اینها، هم شیعیان، و روایت از ساعت مقدس حضرت ختمی مرتبت است، از ناحیه امیرالمومنین حضرت امیر، از حضرت رسول اکرم. این روایت اومده که خداوند 99 اسم دارد. من احصاها فله الجنه. کسی که 99 اسم رو احصا بکنه وارد بهش بشه. و من دعا، من دعا الله بها استجیبت نه. و هر کسی هم که به واسطه این 99 اسم خدا را بخواند چی میشه؟ خدا دعاشو چیکار میکنه؟ مستجاب میکنه. شالا خدا دعا هممونو مستجاب بکنه. راجع به این صحبت میکنه، راجع به پنجشنبه ها صحبت میکنه. سری که درد نمیکنه، دستمال نمیبندن، ولی ما نمیدونیم چرا. مثلا فرض کنید که ورود پیدا بکنه به بحثای معرکه آرا، اونم توی محافلی که عموم مردم باشه. خود این بحث دعای پنجشنبه های ما، گلایه های مردم آدم بیشتره. خب یه قدریش ناشی از بی‌معرفتی ما نسبت به خدا و یه قدریش ناشی از بی‌معرفتی ما نسبت به معارف دینه. اگه ما نسبت به معارف دین عرض به حضورتون که معرفت داشته باشیم، اینقدر خدا طلب نداریم. چقدر خدا مظلومه که ما باید ازش دفاع کنیم. اینقدر خدا طلب نداریم. مردم اینقدر طلب دارن، بعد میرا میگن به خدا و بعد خب یه خدا خودمون کنترل کنیم. به هر صورت اجابت میشه. کسی که 99 اسم رو بخونه قبل از دعایش، دعاش مستجاب میشه قطعیه. اما من احصاها دخل الجنه، کسی که این 99 دار رو احصا بکنه وارد بهش میشه. احصا یعنی چی؟ احصا یعنی حفظش بکنه. 99 اسم شما حفظ بکنه وارد بهش بشین. اون یک چی آلمان اسمشو نمیدونم، میخونن یه قطعه رو قبل از ایام مبارک رمضان، قبل از اذان 99 اسم رو پشت سر هم بخونن. خب اونو شما اگه به سبک اونا بخونی وارد بهش بشی. مراد از احصا چی؟ یه دیگه میگم مراد از احصا این که اسمها رو تک به تک ببرید و در قلبتون متذکر بشید. ولی معلوم صدوق رحمت الله علیه بفرماد به این که کسی وارد بهش بشه که معانی این 99 اسم رو ببینه. لذا بحث اسماء الحسنا بحث مهمیه، کلیدیست برای رفتن به بهشت. معنای 99 تا اسم آدم بدونه، معنا به سبکی که قدما بحث کردن ها. قدما بحثای دقیقی داشتن. ما بحثای مثلا اسماء الحسنا، حالا دو سه تا کتاب هم توی زمینه هست، بهترینش رو شاید در جلسه آینده معرفی بکنیم که شما برید سراغش و بخونید. یکیش اسماء الحسنا مرحوم سبزواری است، حاج مولانا هادی سبزواری. من دوخم سنگینه، فلسفی سبقه فلسفی داره، ولی این خواستم از این جهت از کنم تحریک بشید به اینکه بروید سراغش، یادش بگیرید که اینا چه معانی دارن. ما اگر خدا را از این 99 اسم بشناسیم، نحوه بندگیمون نسبت به خدا کاملا متفاوت میشه. ما اگر این 99 اسم رو خوب بشناسیم، مسئله جبر و اختیار، قضا و قدر و مشکلاتی که از کنار این دوتا چهارتا موضوع برمیاد کاملا حل میشه. حل اینجور موضوعات مشکله دینی به شناخت خدا برمیگرده. شناخت خدا به ذاتش که امکان پذیر نبود که، به صفاتش باید امکان پذیر باشه. خب ما از تمام صفات خداوند اگر یاد بگیریم یکی توحیده، اگه یاد بگیریم یکی توحیده، خب بقیهش چی؟ خب این بقیه رو نمیدونیم. پس شناخت ما نسبت به خدا چیه؟ ناقصه. ممکنه ما خدا رو بپرستیم اما یه جاهای کم میاریم، چون درست نمیشناسیمش. همه ی حرفا در معرفت اللهه، معرفت خدا. شناخت خدا راه صفات جای دیگه نداره. موضع خب اقدام نکردیم در جهت این نحوه از شناخت. به همین دلیلی که ما توی بندگیمونش کم میاریم، شل میشیم. گاهی اهل عبادت ها هستیم و گاهی مثلا توی نشیب هستیم. فراز و نشیب ما در رابطه با خدا علتش نشناختن ما از خداست. احصاء شما رو به بهشت میرسانند. اصلا مراتب بهشت به حسب شناخت شما از اسماء الحسنا است. هر چقدر که بشناسید بهتون میدن. میگن چقدر پول بدی همون مقدارم به چی میدن؟ آش بهت میدن. هر چقدر ارائه معرفت کردی همون قدر میگن بیا جلو. پس ورود ما در مراتب و معارف مراحل بهش به اسم اون چیزیست که ما نسبت به اسماء الحسنا آشنایی داریم. این مسئله خیلی مهمه، عادی از کنارش رد نشید. خب حالا رسالت بحث من پرداختن به اون نیست، نه اینکه هست و من نمی پردازم، اونها دیگه جزء اصول عقاید نیستن، جزء شناخت حقایق هستن. اونو بهش بپردازید. بودها باز هم عرض کردم، نه هر جایی آدم ها نمیتونن سر هر سفره بشینن. شماها که سفره مادی که بخواید سرش بشینید بگید حاج آقا طرف خمس نمیده ما چی کار بکنیم، بعد خودتو ملتزم میکنی به ازای اون مقدار غذا این که خوردی از مالت یک پنجمش خارج بکنی که راحت بگی که مثلا من این غذایی که خوردم حلاله. فلینظر الی طعامه، انسان باید به اون چی که از نظر معنوی بهش دارن میدن باید دقت بکنه چی دارن به آدم میدن. بنابراین شما حق ندارید برای یادگیری اسماء الحسنا سر هر سفره بشی، چون اینا وادیاییست که میتوانند براحتی از توش بازی در بیارن. فقط دقت بکنید، اما از طرفی هم لازم است که شما یاد بگید. ما یک صفتی داریم برای خدا به نام صفت قدرت. خب صفت قدرت معروفترین و مشهورترین تعریفی که براش شده میگن قدرت. حالا چیه خود حقیقت قدرت چیه نمیدونیم. قدرت در بنده و شما ملکه است، اما در خدا ملکه معنا نداره. اونجا باید بحث بشه که این به همین دلیل ما تعبیر بکنیم قدرت حقیقتی است، یعنی یه چیزیه که موجب میشود صاحب آن، یعنی قدرت یه حقیقتی است که اگه من داشته باشم میشم صاحب اون دیگه، میشم آدم قادر. قادر موجب می شود که صاحب آن که نامش قادر است، یعنی اعمال کننده قدرت، این قادر چی رو موجب قدرت چی رو موجب می شود در شخص قادر؟ اگر بخواهد کاری را انجام می دهد و اگر نه اگر بخواهد انجام میدهد و اگر بخواهد ترک میکند. نخواستن اصلا در اراده وجود ندارد. عدم تعلق نمیگیره به قدرت. من نمیخواهم، الان مشیتم تعلق گرفته که نخواهم، بس معنا نداره. پس اگر بخواهد انجام میدهد و اگر بخواهد انجام، این تعریف کامل قدرته. معنای قدرت اینه. بنابراین قدرت در خداوند تابع مشیته. اگر مشیتش اقتضا بکند که تعلق بگیرد، که تحقق پیدا بکند، تحقق پیدا بکند. اگر مشیتش تعلق بگیرد، که تعلق بگیرد، که تحقق پیدا نکند، تحقق پیدا نمی کند. یعنی ترکش متعلق است و تحققش هم متعلق مشیته. آنگاه از این مشیت چی در میاد آقا؟ صفتی به نام قدرت. خب با این حساب شما می توانید بگویید، سوال دارم می کنم، می توانید بگویید آتش قادر بر سوزاندن است؟ نه. چرا؟ چون آتش اگر بخواهد انجام میدهد، اگر بخواهد ترک میکنه. میتونه همچی کارو بکنه. میگه امروز به جنگل‌های زاگرس، جنگل‌های بلوط زاگرس ما را افروختن ولی ما نمی سوزانیم. چیزی نیست که امروز ما را به قرآن افروختن، ما قرآن را احترام میکنیم نمی سوزانیم. اصلا یه همچه حرفی نیست. لذا هیچ وقت راجع به آتش نمیگن قادر بر سوزاندنه، چون مشیتش واحده است، اصلا مشیت نداره، فقط یک بود بیشتر می سوزونه. اگر بخواهد انجام میده، اگر بخواهد ترک بکنه. حالا امروز خواستیم که نسوزانیم، نمی سوزانیم، اینجوری که نیستش که، آتیشی کار نمی کنه. خب پس آتیش که قادر نیست، صفت قدرت رو در مقابل آتیش نمیتونید بکار ببرید، اما صفت قدرت رو در مورد انسان میتونید بکار ببرید. بله بله، متوجه نمیشه. خب صفت انسان که مطلق یعنی محدود، این که بله، اما اصلا میتونی شما بگی انسان موجود قادریه؟ چون قادر اگر بخواهد انجام میده، اگر بخواهد ترک میکنه. با هر دوش بگه، مشیتش به هر دو تعلق بگیره. از امیرالمومنین پرسیدن که شما خدا رو از کجا شناختی؟ فرمود به فسخ العزائم، من خواستم و نشد. بنابراین انسان هم موجود قادری، قادر نماست، خودش فکر میکنه. با این وصفی که ما در صفت قدرت بیان کردیم، این معنای قدرت در مورد انسان ها صدق پیدا نمی کنه. انسان ها در یک جاهایی که مجبورن، مثل هیچی بل معترن، در یک جاهایی که محدود هستن، در تیر رسش نیست. خدا وکیلی اگه شما بر شاء و ان لم یشاء اراده داشتید و مشیت داشتید، هیچ چیزی در دنیا براتون ان لم یشاء نبود. همه شو میخواستید، اینو بده اونو بده، همه رو میخواستید. نیستیم. حضرت سید الشهدا میفرمایند اگه سه چیز نبود، هیچ انسان سر به سجده برای خدا بلند نمیکرد. یکی فقر، یکی مرض، یکی مرگ. خب شما اگر باشی که خب فقر رو میذاری کنار، رو مرض رو میذاری کنار، رو مرگ رو میذاری که اینو بهش بگم قدرت دیگه. آرکی تو نیست. پس انسان چیه؟ هیچ. فارسش هم هیچ، هیچ نیست. این معنای قدرت در این انسانی اطلاق. مثلا خب در مقام ازدواج، طرف من دلم خواهد با فلانی ازدواج کنم، انشاء خواستم دیگه، خب شد؟ تحقق؟ نه، اینجوری نیست. ما صفت قدرت تعریفشو گفتیم، حالا اثباتش در خدا چیه؟ پس فکر میکنم دیگه با این تعریف و تکذیبی که کنارش اومد که هیچ کس دیگه قدرت نداره، دیگه معلوم شد دیگه خدا باید قدرت داشته باشه دیگه. حالا چرا خدا صاحب قدرته؟ من فکر میکنم که این بحث رو بندازیم به جلسه بعد که دیگه عزیزان بیشتر از اینم دیگه اذیت نشن. من عذرخواهی میکنم گاهی مجبور بشم بحثایی رو مطرح بکنم که سبقه فلسفی دارن، ولی چاره نیست، واقعا چاره نیست، گاهی چاره نیست. من به سیره بزرگان هم که نگاه میکنم میبینم که اونها هم گاهی مجبور بودن که این حرفا رو بزنن، گاهی برود انتقاد هم قرار می گرفتن. از جمله مرحوم جناب آقای شاهبادی، مرحوم آیت الله عظمان شاهبادی. خب ایشان در عرفان دست ید طولایی داشتن در مسئله عرفان. خب مباحث عرفان مباحث عمومی نیست، انصافا در محافل عمومی نمیشه، ولی خب یه جایی آدم باید راجع به عرفان حرف بزنه. کما اینکه الان ما در وجود در واقع ظهوری و تحققی مطالبی رو بیان کردیم. برخی از آقایون بهشون اشکال میکردن، میگفتن که آقا واسه اینا شما بگید مردم ممکنه انحرافاتی درشون پیش بیاد، اینا حکم کفریات رو داره مثلا برای بعضی از مردم، چون واقعا خوب درست درک نمیکنه دیگه. واقعا هم بعضی هم مردم خوب متوجه حرف طرف نمیشن. تعجب بکنم با تمام ذکاوت و هوشی که داره. یه کسی یه دفعه از ما یه سوالی کرد، من جواب دادم. بعد از نیروی دریایی جمهوری اسلامی ارتش یه کسی آمد پیش من گفت آقا شما ربا رو رشوه رو حلال کردی؟ رشوه رو شما حلال کردی؟ گفتم که این کتاب احکام ثابت است، متغیر نیستش که چی متغیر. بعد خلاصه اون آدم رو آوردن که شما از فلانی نقد کرد و رشوه حلاله، که بگیم من نگفتم اینو. خب ما چی گفتیم؟ ما یه چیزی رو بیان کردیم ایشون صد اجداد در اجام که خودش میخواست و از عرض ما گفته بود، که ما گفتیم رشوه در جای صدق میکند که حقی ناحق بشه و ناحقی حق بشه. اما اگه تو مجبور بشی پولی رو برای گرفتن حقت بدی، اون اسمش رشوه نیست. اما اون کسی که داره میگیره چی؟ آقا کار حرامی داره انجام میده، ولی اسمش رشوه نیست، چون رشوه به خلاف رباست، دهنده و گیرنده هر دو فنار هستن. اما یه بحثی رو ما مطرح کنیم، آقا من میرم شهرداری، به شهرداری میگه آقا مثلا این پرونده ما رو امضا کنید، هیچ مشکلی هم نیست، باید امضا بشه، هیچ مخالف با هیچ آیین نامه نیست، باید امضا بشه. مدعا اون عزیزی که اونجا هست میگه خب باشه، قلم امروز دست ماست دیگه. این بله ای که خانوما سر قبلتون میخوام بگم، مثلا میگن رفته گل به چین و اینا، شبیه همونه. بله رو میگه متو خود گرونه، باید مثلا یه 7 8 10 تا سکه هم بدی که مثلا میگه عروس رفته گل به چین و گلاب بیاره و کیو بیاره و کیو نگیره. یه چیزایی بله گرفتنش گرونه، یکی بله از عروس خانوم هاست، یکی هم از بزرگتون که مثلا تو شهر. حالا نمیخوام به این ارگان محترم خیلی چیز بکنم، مثلا نرم میگم، حالا از با مثاله، حالا مثال های ما چقدر واقعیت داشته باشه دیگه به خودش برمیگرده. میگه آره من امضا میکنم، متوبس خود یه 10 میلیون شما بده. میگه خب من نمیدم، این قانونو. میگه خب آره دیگه، قلمم دست من، تو که امضا کنی که فایده نداره، که این کارمند این ولی هم امضا کنه فایده نداره، اینم امضا کنه فایده نداره، فقط من باید امضا کنم. منم که نمیگم امضا نمیکنم، امضا میکنم، منتها یه پولی میگیرم. ما اینو گفته بودیم، گفتیم بابا این پول اون که دره میگیره حرام میشه 100%، ولی توی که داری میدی حقو که ناحق نکردی، ناحقو که حق نکردی، که لذا از باب تو رشوه نشون. ما اینو گفتیم، بعد رفته بود تو گفت فلانی گفتی که آقا رشوه اشکال نداری گرفتنه. حرف ما رو گوش بکنید، همونو نقل بکنید. عرضم این که اصلا اصل بحث دستم در رفت برش. بله مرحوم آش آبادی، مرحوم آش آبادی فرمودن به این که آقا این حرفه که شما میزنید، آقا مردم مثلا ممکنه شو داره انحرافی درشون ایجاد بشه، اون حرفا کفریاته. فرمودم بذارید بابا بخشی از این کفریات هم مردم بشنون. یعنی نگفتن باشه من نمیگم، سیره این بود که بخشی از حرفا رو بشنوید، بخشی از حرفا رو. ما هم جلو همشو که نگفتیم، یه قاعده واجب الوجود از وضوح که من جمیع به ذات من جمیع الجهات، هر وصف امکانی به هر وصف کمال مطلق به امکان عام، همین داره گفت. چیز بیشتر از این نگفتیم، کل بحث وجود و عدم که نیوردیم. از یه قدری باید قوی تر بکنیم و الحمدلله شما در این 3 سال این اتفاق براتون افتاده. یعنی یکی از مشکلات شما این است که دیگه شما هر جای حرف رو نمیتونید بپذیرید، چون ذهنتون آماده شده، ورزیده شده برای پذیرفتن حرف از راهش. شما دیگه جنبه های خطابی درتون کمتر تأثیر میزنه. یعنی مثلا کسی بیاد بگه آقا بالای منبر هر حرفی رو بزنه، شما نمیتون دیگه بپذیرید، چون ذهنتون ورزیده شده. این خصوصیات این تیپ از کلاس ها هست. انشاءالله که در هفته آینده روز سه‌شنبه 5 بعد از ظهر انشاءالله بدون حرف پیش اگر خدا ارادی کرده باشه بقیه بحث رو ادامه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.